فرمودن که دیشب در مورد کالاهای صهیونیستی خود توضیح دادیم، گفتیم که لزوما نواد اسرائیلی باشن، هر کالایی که از شرکت های صهیونیستی باشه ولو در کشورهای غیر از اسرائیل باشن و عایدات اونها به کشورهای صهیونیستی یا دشمنان اسلام برسه، استفاده ازش، ترویجش، وارد کردنش، اینها میشه حرام. اینو یه خود توسعش بدیم. فرمودن هر کالایی که از خرید اونها یا وارد کردن اونها موجب تقویت کشورهای استعمارگر یا کشورهایی میشه که با مسلمانان و کشورهای اسلامی در حال جنگ و دشمنی هستند، یا وارد کردن اونها موجب تضعیف اقتصاد کشورهای اسلامی میشه، در هر حال این وارد کردن یا از طرف تجار داخلی توزیع اونها و ترویج اونها میشه خلاف دستور اسلام و میشه حرام و باید ازش پرهیز بشه. فرمودن این دستور هم مختص به مسلمانان کشور ایران نیست، مربوط به همه مسلمانان هست، یعنی مسلمان به فرض کشور عراق، افغانستان یا مصر مثلا، هر کشور دیگه ای که به هر حال اقتصاد مسلمانان از این جهت ضربه ببینه یا اقتصاد دشمنان اسلام ترویج بشه و نه لزوما صهیونیست ها، اونها تقویت بشن، کشورهایی که به صورتهای مختلف در حال جنگ با کشورهای اسلامی هستن، یا جنگ مستقیم نظامی یا غیر مستقیم نظامی یا حتی جنگ اقتصادی، جنگ فرهنگی، به هر حال این رفتار اقتصادی ما کمکی بشه به اونها، اینا باید ازش پرهیز بشه. اینم از این مطلب تتمه بحث دیشب. یه ذیل دیگه هم اضافه بکنیم، فهمودن بعضی از کالاهایی که از کشورهای بیگانه وارد میشه، استفاده از اونها علاوه بر این که ممکنه ضرر اقتصادی برای ما داشته باشه، اگر ترویج فرهنگ بیگانه و فرهنگ کفر باشه، از این جهت هم استفاده ازش، ترویجش، توزیعش از طریق تجار و امثال اینها میشه حرام. به فرض یه لباسی رو یه شخصی بپوشه، تصاویری داشته باشه که این تصویر ترویج فرهنگ بیگانه بکنه، فرهنگ کفرآمیز رو در جامعه رواج بده، یا چیزهای دیگه ای که مثال های مختلف متعددی میشه براش زد. این از جهت اقتصادی میشه بهش نگاه کرد، از جهت فرهنگی هم میشه اون رو براش حکم شرعی در نظر گرفت. در هر دو صورت باید مورد توجه قرار بگیره. سرفصل بعدی که خدمتون عرض میکنم مسئله یه وحدت هست. تا حالا درباره ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، وظایف و شرایط حاکم، وظایف مردم نسبت به حاکم اسلامی و حکومت اسلامی، و دیشب هم درباره ارتباط با کفار یه خورده توضیح دادیم، الان درباره وحدت چند نکته خدمتون عرض میکنم. فرمودن هر گونه گفتار یا کرداری که در زمان حاضر سوژه و بهانه‌ای به دست دشمنان بده برای استفاده کردن علیه مسلمانان یا تفرقه انداختن بین مسلمین، هر رفتاری که موجب اختلاف بشه بین مسلمانان، شرعا حرام مؤکد است. یعنی نه حرام عادی هم نیست، حرام مؤکد است، گناه کبیر است که حتما باید ازش پرهیز بشه. یه نکته ای رو شبای اول خدمتون گفتیم، گفتیم کسی اگر با استدلال و برهان حتی ولایت فقیه رو قبول هم نداشته باشه، معذور هست به خاطر استدلالی که داره، ولی نباید این نظر خودش رو در جامعه ترویج بکنه، موجب تضعیف حاکم اسلامی و ایجاد تفرقه بشه، که این کارش قطعا حرام هست. در رابطه با اهل سنت چند سوال وجود داره. یکی درباره شرکت در نمازهای اهل سنت. فرمودن شرکت در نمازهای جماعت اهل سنت از جهت حفظ وحدت صحیح هست و نمازی که خونده میشه مجزی هست و نیاز به اعاده ندارد. حتی فرمودن اگر ضرورت اقتضا بکنه که ما مثلا مهر استفاده نکنیم، روی فرش سجده بکنیم توی مسجد الحرام، اگر ایجاد مهر باعث ایجاد اختلاف و درگیری بشه، فرمودن حتی نمازی که با سجده کردن بر فرش هم خونده میشه صحیح هست و مجزی انشالله. فرمودن در مورد تکتف، یه رفتاری دارن بعضی از اهل سنت توی نماز دست به سینه میگیرن و نماز میخونن، فرمودن این کار جایز نیست، همه اهل سنت هم این کار رو واجب نمیدونن، مگر یه ضرورت خاصی ایجاد بکنه بین عده افرادی باشن که همه این کار رو لازم میدونن، اونجا اگر ضرورت اقتضا کرد باز هم نماز با تکتف هم امکان داره، ولی خب به صورت عادی حتی در مسجد الحرام و اماکن عمومی اهل سنت این کار لازم نیست، بلکه بدعت و حرام هست و نباید انجام بشه از طرف اهل حق. مسئله بعدی، بعضی میگن که نمازهای اهل سنت نماز جماعتشون رو ممکنه پیش از وقت بخونن. فرمودن که پیش از وقت خوندن نماز توسط اهل سنت معلوم نیست که حتما اینجور باشه، ولی اگر قطعا اثبات شد برای مکلف که اونها قبل از وقت نماز میخونن، نباید به اهل سنت اقتدا بکنه و این ضرورتی نداره. یعنی حفظ وحدت منوط به این نیست که حتما نماز رو قبل از وقت انسان به اونها بخونه، مگر اینکه احساس بکنه حتما باید این کار رو انجام بده. در این صورت فرمودن باز اشکال نداره و انشاءالله نماز صحیح. حتی نگفتن نماز صحیح هست، گفتن شرکت در نماز اشکال نداره. اینجا عبارت این که نماز صحیح هست توی جوابی که فرمودن نیست، فرمودن شرکت در نماز اشکال نداره. سرفصل بعدی، این چند تا مسئله درباره وحدت بود، سرفصل بعدی درباره جهاد هست که یکی از مسائل اجتماعی سیاسی اسلام هست. حضرت آقا اولین مطلب درباره این که جهاد دو قسم هست، یه جهاد جهاد ابتداییه، یه جهاد جهاد دفاعی. یعنی اگر به کشور اسلامی به یک منطقه ای از مسلمانان حمله بکنن که اگر دفاع نشه مسلمانان از اون جهت ضربه ببینن، اینجا واجب هست بر هر مسلمانی که بیاد دفاع بکنه به وجوب کفایی. یعنی اگر یه عده‌ای رفتن برای دفاع و نیاز برطرف شد، دیگه بر بقیه مسلمانان واجب نیست. ولی اگر تعداد نیروهای دفاع کننده به اندازه کافی نباشه، بر همه مسلمانان واجب هست که به جهاد اقدام بکنن. اما در مورد جهاد دفاعی کسی درش تردیدی نداره که بر همه مسلمانان واجب کفایی هست. اما جهاد ابتدایی اختلافی درش هست. نظر حضرت آقا این هست که فرمودن جهاد ابتدایی در زمان غیبت جایز هست، بلکه اگر نظر حاکم این باشه اقدام بهش اشکال نداره، بلکه تبعیت از ولی فقیه در این باره واجب هم میشه. چنان که در جلسات اول خدمتون عرض کردیم، در مسائلی که مربوط به عموم مسلمین هست و مسائل اجتماعی و سیاسی هست، نظر حاکم اسلامی شرطه، نه نظر مرجع تقلید. و نظر مرجع تقلید تنها در مسائل فردی باید لحاظ بشه، اما در مسائلی که مربوط به عموم مسلمین هست، نظر ولی فقیه شرطه. نه فقط حکم او، حتی فتوای او باید مورد توجه قرار بگیره. در مورد جهاد ابتدایی هم همینجور است، علاوه بر اینکه جایز هست، اگر جای او حکم بکنه تبعیت از او هم میشه واجب. درباره ورود به جهاد، اگر حاکم اگر جهاد دفاعی باشه که بر همه واجب هست، اگر جهاد ابتدایی هم باشه اگر حاکم حکم بکنه، اجازه والدین شرط نیست. و ولی باز فرمودن که سزاوار است که تا میشه رضایت اونها جلب بشه و دل اونها به دست بیاد. یه مسئله دیگه ای که فرمودن اسرایی که احیانا در زمان جنگ از دشمن گرفته میشه توسط نیروهای مسلمان، سرنوشت اونها و اینکه چه رفتاری باید با اونها بشه بر عهده حاکم اسلامی هست و کسی حق نداره از طرف خودش اسیر بگیره، مثلا او را عبد خودش قرار بده، بنده خودش قرار بده، یا رفتاری که دلخواه او هست با او انجام بده. نه، وظیفه دارند اگر کسی اسیر گرفت در جنگ، او را به حاکم اسلامی یا کسی که مسئول هست توی سلسله مراتب به اونها تحویل بدن و از طرف خودشون رفتاری با او نداشته باشند. در مورد نوع سلاح‌هایی که در جنگ به کار گرفته میشه از طرف مسلمانان، هر گونه سلاح کشتار جمعی رو فرمودند، اهم از این که سلاح میکروبی باشه، شیمیایی باشه، هسته‌ای باشه، استفاده ازش و حتی تولید اون و نگهداریش حرام هست و بر همه مردم عالم وظیفه هست که در راستای مقابله با این نوع سلاح‌ها اقدام بکنن و جلوگیری از اون رو یک وظیفه عمومی و همگانی بدونن. توی نوع به کارگیری از سلاح‌های مثل بمب و اینها، حتما این هم باید لحاظ بشه از طرف فرماندهان و کسانی که در میدان هستند. به اصطلاح بمب اندازی و استفاده از سلاح‌ها باید به شکلی انجام بشه که مردم بی‌دفاع و کسانی که در خط مقدم جبهه نیستند آسیبی به اونها نرسه، چیزی که در سیره فرماندهان ما در دفاع مقدس هم معمولا مورد توجه بوده و حتی اون زمانی که مرحوم شهید تهرانی مقدم هم شروع کردن به ساخت موشک و اینها از طرف نیروهای جبهه حق، اون جایی که سعی میکردن برای آزمایش هم حتی بزنن جایی بود که تجمع مردم عراق، مردم بیپناه و بیگناه عراق اونجاها نباشه و نیروهای نظامی یا جایی که خلوت هست مورد حمله قرار بگیره. انشالله که خداوند به ما توفیق آشنایی به احکام الهی عمل به اونها عنایت بکنه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.